ملت ما و سایر ملت های آزادی خواه در موارد بسیاری طعم تلخ به اصطلاح این مورد رو چشیدن و شدت اونم با ضدیت با استکبار جهانی متغیره. مثلا اگر کشوری تو دنیا باشه که حالا مثل جمهوری اسلامی ایران اون قدرت به اصطلاح تخریبی در مقابل سیاست ایالات متحده آمریکا نداشته باشه، ما میایم میبینیم که اون به اصطلاح جنگ نرمشون با اون نفوذشون شدتش کمتره، ولی وقتی در مقابل یک حکومت قدر و مقتدر مثل جمهوری اسلامی ایران وای میسه، سعی میکنن از حد اکثر فشار بر علیه دولت ما استفاده کنن. اما در راستای فرمایش جناب عالی، خب ما یکی از ابزاری که الان واقعا احساس میکنیم که میتواند کمک کنه به این بود که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن، خب سواد رسانه‌ای هستش. سواد رسانه‌ای یکی از راه‌های اصلی مبارزه با جریان تحریف و نفوذ در جنگ نرم هستش و به اصطلاح عقیده کارشناسان واجب تر از نون شبه، یعنی اینقدر مهمه برای مردم کشور که سواد رسانه‌ایشون بالا باشه که بتونن در مقابل چینش های فرهنگی و گفتمانی طرف مقابل بتونن موضع خوب و مقتدرانه اتخاذ بکنن. حالا یکی دو سال هستش که بسیار رو بحث جهاد تبیین صحبت شده و جهاد تبیین یکی از اون مواردی هستش که مقام معظم رهبری بسیار بسیار رو این قضیه اشاره به اصطلاح موشکافانه دارن. جهاد تبیین هم به معنی آن هستش که من نوعی که اگر چنانچه در یک پست و یک مسئولیت حاکمیتی یا دولتی هستم، باید افکار و اعتقادات و برنامه‌های خودم رو بیام به شکل بسیار روشن و آشکار بدون هیچگونه اغمازی در راستای پیشبرد اهداف مملکت و نظام و حاکمیت برای مردم بیان بکنم و پشت سر صحبت‌های من زد و بندی نباشه، نقاط مبهمی نباشه. یک مدیر باید آشکار واضح بدون هیچگونه به اصطلاح چشم داشتی به منافع ملی و بدون اینکه بخواهد در مقابل افکار و اعتقادات مردم زاویه‌ای داشته باشه، بیاد این حرفا رو خیلی روشن و آشکار و بدون هیچگونه سانسوری بیاد اینا رو به مردم که بالاخره ولی نعمتان ما هستن اعلام بکنن، که بتونیم از این به اصطلاح موضعی که خود مقام معظم رهبری هم فرمودن به نحو احسن استفاده کنیم.
خیلی متشکرم آقای باز خدمت شما باشیم. یکی از موضوعاتی که خیلی ضرورت مورد توجه قرار بگیره، برنامه هست که دشمن داره دنبال میکنه روند و خطی که تلاش میکنه در بین افکار عمومی این حس رو القا بکنه که نظام جمهوری اسلامی به بنبست رسیده، انقلاب اسلامی به بنبست رسیده و به نوعی روحیه یأس و ناامیدی رو در بین مردم ایجاد بکنه. این تلاش و این خط سیر رو از چه شگرتهایی در قالب جنگ روانی دشمن دنبال میکنه و برای مقابله با اون چه باید کرد؟
خدمت شما عرض بکنم که یه پدیده خیلی جالبی که الان چند وقت دارم بهش با دقت بیشتری توجه میکنم و اونم اینه که خب ما تو خیلی از کشورهای دنیا که مثلا مردمش یا اصلا بخشی از مردمش خواهان تحول هستن، یا تاریخ رو حتی وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که در واقع مردمانی که در عصرهای مختلف خواهان تحول بودند همیشه به دنبال این بودن که این تحول رو به جلو باشه. یعنی مثلا میگم یک روزی مردم با توجه به اتفاقاتی که در کشور مثلا مصر افتاد به این چه رسیدن که آقا این آقای حسنی مبارک دیگه به درد ما نمیخوره، یعنی ما بایستی از این عبور بکنیم و بالاخره اون اتفاقاتی که مثلا توی مصر افتاد و حالا باز دوباره اتفاقات ما بعدش که حالا بحث در واقع سرکوب انقلاب مصری ها بود و تا به امروز، ولی میخوام بگم که حرکت همیشه به سمت جلوه. یعنی ما هیچ وقت مثلا توی تاریخ مثلا کشورها من تا الان ندیدم که بخشی از حتی مردم اون کشور که خواهان تحول هستن خواهان دنده عقب باشن، و این اتفاق خیلی اتفاق عجیبیه که توی بخشی از حالا جامعه ای که حالا دلباخته آن سوی مرزها هستن، ما اینو داریم میبینیم. این خیلی بده که امروز مثلا ما توی جامعه ببینیم که یه عده‌ای کل هم‌وغمشون این شده که آقا مثلا اون آقایی که مثلا تو دوره پهلوی بود، اون مثلا اگه بود الان چه میشد؟ آقا اصلا اون که تموم شد، گذشت. یعنی من واقعا اینا رو درک نمی کنم، یعنی دلم به حالشون میسوزه که یعنی حتی اگر دنبال تحول هم هستی، حداقل این تحولت دنده به سمت جلو بده، نه دنده به سمت عقب. و این اصلا تو تاریخ، به نظرم تاریخ بشریت یه اتفاق خیلی عجیب غریبه. ما نداشتیم، حداقل من ندیدم توی تاریخ جوامع بشری کسی به دنبال دنده عقب گرفتن باشه. یعنی دیدیم خیلی از اتفاقات تحولات رو به جلوه، هیچ عیبی هم نداره. آقا یه سری شاید معتقد بر این باشن که آقا یه توانمندی میتواند روی دست توانمند دیگری بلند شود، اما این که ما بگیم آقا نماز دوباره برگردیم، این خیلی پدیده خیلی عجیب و غریبیه که در واقع میشه تو همین بحث جنگ روانی ازش یاد کرد. شما نگاه میکنیم میبینیم همین انقلاب اسلامی، خب وقتی حالا در جواب به همین افراد، چون اگر مبناتون همینطوری حرفه و در واقع این که حالا نمیدونم انقلاب اومد و دیگه به قولی جلوی نمیدونم مهمانی های شبانه شما رو گرفت و جلوی نمیدونم عیش و نوش شما رو گرفت، اون یه بحث دیگه است. ما اصلا تو اون بحث اصلا با شما اصلا بحثی ندارم. اما اگر مبناتون توسعه است، خب شما بیاین خیلی اصلا خنده داره توی توسعه انقلاب با چنان شتابی به مردمش خدمات داده. امروز آقای حسینی دوستان فکر کنم با هم موافق باشه، مردم ما اصلا یه قائل به این نیستن که ژئوپلیتیک کشورشون تو خاورمیانه است. الان شما با کمتر ایرانی میتونی صحبت بکنی و متقاعدش بکنی که آقا همسایت عراق، افغانستان، مثلا نمیدونم تاجیکستان، آذربایجان. شما جی دی پی تو بیار رو کاغذ با این فشار تحریم، بعد جی دی پی اونا هم بیار رو کاغذ، یه نگاه بنداز ببین آخه موقعیتت کجا. همه خودشون رو با کشورهای تراز اول دنیا قیاس میکنن. خب این توقع رو کی برای شما به وجود آورده غیر از انقلاب بوده مگه؟ مثلا قبل از انقلاب ما چند کیلومتر اصلا راه آسفالت داشتیم؟ چقدر روستاهای ما برق و آب داشتن؟ یعنی اصلا میگم اینا اصلا قابل، اصلا میگم آدم واقعا حتی حیفش میاد اصلا بخواد دیگه با اینجور افراد اصلا حرف بزنه حتی. ولی از اون بعد وقتی نگاه میکنه آدم، نگاه اینه که انقدر تو این مسیر ما شتاب قابل ملاحظه ای داشتیم تو بحث اصلا حتی بحث نظامی. یعنی آقا ما نمیدونم ژاندارم منطقه، آقا ژاندارم منطقه خودو پدرش بیامرزه، ژاندارم منطقه چیه؟ الان عمق استراتژیکی که ما داریم اصلا رؤیای پهلوی ها هم نمیتونست باشه. وزیر خارجه شون دیگه به زبون اومد قبل از اینکه فوت بکنه، آقا من اصلا افتخار میکنم وقتی یک جنرال ایرانی الان تصمیم گیرنده است تو جنگ سوریه. خب اینا چیزایی نیستش که بشه اصلا در رابطه باهاش اصلا مثلا آدم اینا رو بخواد به فراموشی بسپره. اون چیزی که در واقع این وسط اتفاق میفته همون بحث جنگ روانی است. یعنی وقتی شما تحول و توسعه رو در جامعه خودت یک دفعه با یک شتاب قابل ملاحظه پیش میبری، به همین میزان که این شتاب قابل ملاحظه است و قابل اندازه‌گیریه، به همین میزان هم جنگ روانی میتواند در اینها ورود بکنه. یعنی دقیقاً نقطه قوت شما رو میاد دست میذاره روش، میگه نه شما مثلا قیاس میکنه مثلا با کشوری که آخرین تحول توش مال مثلا فرض بگیر جنگ جهانی اول و دوم بوده، یه لرزه‌ای تازه بهش افتاده، تحول هم که نه، هنوز که هنوز مردم انگلستان باعثی دست بذارن روی سینه‌شون وقتی سرود ملی میخونن، بعد میگن خدا ملکمونه واسمون نگه داره. یعنی با این شدت دیکتاتوری که سرود ملی یک کشور، بعد حالا همینا میان توی این ثباتی که در واقع واسهشون به وجود اومده بالاخره به لحاظ اون موقعیت ژئوپلیتیکی که داشتن، اینا میان خودشون رو در واقع ذهن اون شهروند ایرانی رو میان با این فضا درگیر میکنن که ببین آقا توی انگلیس چه خبره، ببین مردم مثلا نمیدونم توی این اتوبان مثلا با هر سرعتی دلشون بخواد رانندگی میکنن، نمیدونم اینجا نمیدونم فلان. آقا این حرفا اصلا همین این خودش میخوام بگم که یک دلیلی بر قوت انقلاب اسلامیه. یعنی انقلاب با چنان شتابی پیشرفت کرده که الان هیچ کدوم از کشورهای منطقه برای مردم ما الگو نیستن. یعنی حتی مثلا کشوری مثل ترکیه هم الان برای مردم ما الگو نیست. مردم ما به چشم یک تفرجگاه به ترکیه نگاه میکنن که آقا حالا بریم مثلا یه دو روزی آب هوای عوض کنیم برگردیم. و هیچ کس تا حالا شما شنیدین مثلا از مردم مثلا عامه مردم، حالا ممکنه بعضیا بالاخره صنعتی داشته باشن، تخصصی داشته باشن،
البته اگر هم ترکیه هم که مثال زدیم واقعیتش گفته بشه،
گفته بشه اصلا یه فاجعه،
خیلی ذهنیت رو تغییر میکنه.
این خیلی چیز عجیبه و همه اینها خروجی جنگ روانیه. یعنی میاد دقیقاً توی خونه آخر که در واقع این به قول گفتنی این موشک، حالا این ماشین قراره که اون روبانه رو دیگه بزنه و به اون مرتبه برسه، میاد وای میسه به عنوان یک در واقع مانع و شروع میکنه جنگ روانی کردن. نه کاری نکرد آقا، هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا خیلی عقب موندی اصلا تو در راستای تو. و خیلی جالبه که شما نگاه بکنید اینها، ما توی حتی تو بحث از بود جنگ روانی و تاثیرش حتی روی متفکرین ما، یعنی ما توی کتاب فروشی همون شما الان برید نگاه بکنید ببینید که ما چند تا کتاب در حوزه توسعه مثلا کشور هند داریم، بعد چند تا کتاب در حوزه توسعه کشور اروپایی و آمریکا داریم، اصلا قابل مقایسه نیست. حتی چین یا کره جنوبی، من یک دونه کتاب تا حالا اصلا توی این حوزه ها، تو حوزه بحث مثلا هند یا مثلا فرض بگی توسعه تو هند یا توسعه توی کشور کره جنوبی، من تا حالا یه دونه کتاب به ترجمه فارسی ندیدم. و این نشون میده که اون جنگ روانی نه فقط در راستای در واقع مانع روانی ایجاد کردن داره تلاش میکنه، بلکه داره به نوعی سعی میکنه که اون ریشه ها رو بزنه. چرا؟ چون بالاخره پدران ما این انقلاب رو به پیروزی رسوندن دیگه. یعنی خب اون رشادت ها، اون جانفشانی ها، اون از خودگذشتگی ها، همه اینها، اون شهدایی که در واقع تقدیم شد و بعدش بعد از انقلاب تو اون فضای در واقع علمی و صنعتی و پژوهشی کشور این همه تلاشی که صورت گرفت، اون جنگ روانی تارگتش دیگه نمیتونه پدران ما باشه، برای نسل‌های بعدیه. یعنی اینکه وقتی من ایرانی نسل دو یا سه انقلاب رو نسبت به انقلابم یکم ناامید بکنن، نسل چهار و پنج خیلی ناامیدتر از من میشه و اون نقطه‌ای که اونا هدف گرفتن اون منطقه است. و به نظر من الان شاید خیلی نشه روی این قضیه منوف بدیم که آقا اینها مثلا بتونن به توفیقی دست پیدا بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای ترابی. در بخش قبل یک اشاره به موضوع دغدغه مردم شما داشتید و همزمان هم تعدادی پیامک به 3035 رسید. یک پرانتزی باز بکنیم تو این بخش و اون هم این که اگر ما امروز در این برنامه درباره جنگ روانی دشمن داریم صحبت میکنیم، نمیخوایم بگیم مردم احیانا دغدغه اقتصادی ندارند یا حتی مشکلات اقتصادی کشور ربطی به اون جنگ روانیه داره. هر کس کار خودش رو باید انجام بده، مسئولان در حوزه خودشون مسئولیت خاص خودشون رو دارن. شاید مثلا اینطور بتونیم بگیم که مثلا دولت 13 طرح جراحی اقتصادی رو که داره دنبال میکنه، طبیعتا نیازمند همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف و توجه افکار عمومی به این موضوع هست و اینجاست که جنگ روانی دشمن نقش خودش رو میاد ایفا بکنه که افکار عمومی رو منحرف بکنه و اجازه نده که دولت جراحی اقتصادی رو بتونه به سرانجام برسونه، یک بار برای همیشه مسیرهای اشتباه رو اصلاح بکنه. قدری در این زمینه میخوام، چون تعداد پیامک‌ها تو این بخش خیلی زیاده در این حوزه‌ای که عرض کردم، دغدغه‌های مردم، مشکلات معیشتی که در کشور هست و تاکید میکنم ربطی به این جنگ روانیه نداره. دشمن قطعا سنگ اندازی خواهد کرد در حوزه های مختلف، تحریمی که ایجاد کرده، موانعی که ایجاد کرده برای صادرات، برای واردات و موضوعات دیگر از این دست.
بله، من تشکر کنم از این سوال خوبی که پرسیدید. من یه صحبت با مردم عزیزمون دارم، یه صحبت با مسئولین کشور. در حوزه مردم یه آفتی رو ما دچار شدیم، از آسیب گذشته تبدیل آفت شده، اونم اینه که متاسفانه نگاه سیاه و سفیدی و نگاه صفر و یکی در جامعه خیلی داره رسوب و نشت پیدا میکنه. این خیلی عجیبه، به ببینید ما یه بخش، من خواهشم اینه که مردم عزیز دقت بکنن، حالا از این فضایی که رسانه ملی در اختیار بنده حقیر قرار داده شده یه استفاده بکنم، این پیغام رو بدم. اینجوری نیست که هر چیزی رو که میبینیم یا سیاه یا سفیده، یا این وره یا اون وره. یعنی حالا مثال فوتبالی استقلال پرسپولیسی، نمیدونم رئال بارسلونی که نداریم ما اینجا. این تعصباتی که این شکلی که آقا هر چیزی رو ما به این شکل، اگر این هست پس اون نیست. حالا آقای دکتر اشاره کردن مثلا بازگشت به گذشته که خیلی خنده داره. من اینجا من خواهشم اینه که این کی از بین میره؟ وقتی ما دانشمون بره بالاتر، یعنی هر چی ما سطح اطلاعاتمون، سطح تحلیلمون پایین تر میشه، تعصباتمون و عصبیت هامون بیشتر میشه و نمیپذیریم بعضی اتفاقات رو. این خیلی بده. یعنی این اتفاقی که این شکلی تو جامعه داره، یا اینه یا اونه. آقا یه قشر خاکستری، یه بخش خاکستری، یه متمایل به سفیدی، متمایل به سیاهی، بالاخره همه چی که یا صفر و یکی نیست. این خیلی بدی که آقا یا نه این جنگ نرمه، یا هم که بعضی هم آقا همه چی مشکل تقصیر دشمنه. یعنی این که آقا هر چیزی رو بندازی گردن دشمن. خب این بلاهت، این سفاهته. از اون برام بگی که نه آقا دشمنی وجود نداره. من یادم چند سال بودش اصلا منکر دشمن میشن تو مراکز آکادمی که آقا دشمن کجاست، شما نمیفهمید، اصلا دشمنی وجود نداره. من خواهشم اینه که این اتفاق رو اینجوری نبینی. و یک مطلبی رو من میخوام از فرمایشات حضرت آقا بخونم. ایشون 25 دی 96 این مطلب رو خوندم، خیلی مطلب عمیقه.
اتفاقات دی 96،
دقیقاً بعد از اتفاقات دی 96. ببین من از رو میخونم. ایشون میفرمایند که اینجوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، فقط دشمن خارجی است که دارد مشکل ایجاد میکند. نه، مگس روی زخم مینشیند. زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه ها میتوانند اثر بگذارند، نه آمریکا هیچ غلطی میتوانند هیچ غلطی بکنند. خب ببینید دشمن کارش اینه دیگه، رسانه دشمن میره رو زخم میشینه. عرض کردم آگراندیسمان میکنه، یه موضوعی رو بولد میکنه. خب شما زخم را خوب کن، خیلی مسائل حل میشه. من بعضی وقتا بعضی زخمامون خودمون به خودمون میزنیم. خب من بعضی از مسئولینمون بگیم آقا شما یه مدت سکوت رعایت کنید، خیلی به نظر مشکلات حل میشه. شما آتو به این رسانه‌های غربی ندید. خب اون نشسته اونجا داره دنبال اینه که هر چیز دروغی و هر چیز راستی رو، هر چیزی رو برمی‌داره برجسته میکنه، میاد هزاران وقت میذاره، بعد خیلی راحت از بعضی کنار بعضی مطالب سوت میزنه و رد میشه و میره. اینا نمیگه که بله تو اروپا چه اتفاقی داره میفته، در آمریکا چه اتفاقی داره میفته، ژاپن چه اتفاقی. حالا من الان وقت بشه نمیخوام اینجا مقایسه بکنم، اما حرفم اینجا اینه این جنگ نرمم فضای بهانه بعضی مسئولین نشه. من خواهشم اینه از مسئولین محترم اینه که آقا بله جنگ نرم هست، ما همونجوری که داریم این مطلب رو اشاره میکنیم. مردم عرض کردم گله های مردم به حق، واقعا خیلیش بق. البته من مردم رو این نیستش که بگیم مردم هم مقصر نیستن. چرا یه بخشی ما مردم هم مقصریم.
در کجا و چجونه
بگم؟ بله. با اگر روک بگم من مثلا بگم، من بعضی استانا اس نمیبرم، شما بهترین آدم روی کره زمین رو، اصلا تو منطقه خود ما، در شورای شهرمون، در مجلسمون، بهترین آدم کره زمین رو انتخاب کنی، همشهریش باشه، رأی نمیده. محله که ما زندگی میکنیم، استانهایی که من دارم میبینم، شما از همین استانهایی که خیلی محرومند، خیلی هم اتفاقا ثروتمندن، منابع دارن، میگه آقا از عشیره خود من، از قبیله خود من، از بچه محل من، همزبون من، میگه آقا تا کی این 1400 سال پیامبر اومده که این تفکر رو بذاری کنار، این قومیت گرایی رو بذارید کنار. شما یه کسی رو میفرستید تو شورای شهر که انتظار این رو داری که برات بیاد سود شخصی داشته باشه. چطور میشه وقتی میری توی شهرداری مشکلاتت رو با پارتی بازی حل میکنی، میگی زرنگ بازیه، اون یه جای دیگه انجام میده، میگه مملکت آخوندیه، فلان هزاره، هزار تا حرف میزنید بعدش. بعد چطور میشه پسرخالت کارتو تو مالیات را میندازه، میگه آقا من زرنگ بودم. آقا چطور میشه شما هر جا میخوای تو انتخابات، توی انتخاب مسئولین، مسئولین رو ما انتخاب میکنیم دیگه، اینا که از فضا که نمیان. برادر من، خواهر من، بیا یه بار ببین واقعا بینی و بین الله، اون موقع که اومدی نماینده مجلس انتخاب کنی که بعد اون برای تو وزیر انتخاب کنه، اون موقع که رئیس جمهور، اون موقع که شورای شهر می‌خواستی انتخاب کنی، گفتی کدوم اولویت، کدوم اسلحه، یا نه رفتی سراغ این که کدوم برای من کار میکنه. خب اینا تقصیرات ماست دیگه. من تو محله‌های خودمون دارم میان. و اینجا داخل پرانتز بگم، موج سرخوردگی در جامعه نخبگانی ما، الان جامعه نخبگانی ما که در انتخابات‌ها شرکت می‌کنن با فضاحت می‌بازن. چرا؟ چون مردم اینا رأی نمیدن. بعد انتظار داری اون چه شهرداری انتخاب کنه، اون چه وزیری رو انتخاب کنه؟ خب بابا این ما مقصره، این مقصرها تقصیرها رو بپذیریم. حالا یه بخشای دیگه هست، من نمیخوام موضوع بحثی آسیب شناسی نمیخوام بکنم، اما حرفم اینه مردم گلهشون به حقه. این بهانه نشه. من یه مثالی عرض بکنم خدمت شما، در صدا سیمای خود ما این برای این موضوع پخش شده، حرف منم نیست، کارشناس شما چند دقیقه در تلویزیون شبکه یک نشسته این موضوع رو مطرح کرده. سه تا استان ما، ببینید شما، این که دیگه همه چی که جنگ نرم نیست، بله باید بپذیریم. من این ورش هم بگم، سه تا استان گیلان، مازندران، گلستان از کشور هلند وسعتش بیشتره، بارندگیش بیشتره، جمعیتش کمتره. من عددو فراموش کردم، ولی همین هلند چند برابر نفت ما در حوزه فروش داروهای گیاهی و محصولات گیاهی داره درآمد ایجاد میکنه. خب این که همش جنگ نرم نیست. ما وقتی آبمون رو می‌ریزیم پای چمنمون هدر میدیم که همش دشمن نیست. اما مردم عزیز فراموش نکنیم، دشمن رو ببینیم. آقا خطوط مرزی، فرق این جریان اینه با جنگ سخت. ما در جنگ سخت وقتی شهید بدیم، شهید برای ما مقدسه. اینجا شهید که میدیم، شهید میره تو زمین دشمن. حرف های دکتر فرخنده پور خیلی نکته مهمیه، مراقب نفوذی ها باشیم. آقا تا کی ما باید از ضربه بخوریم از خرسخاله های خودی، از نفوذی هامون؟ جریاناتی که من خجالت میکشم در لباس پیغمبر، سید اولاد پیغمبر، شما هر چی دارید به برکت این نظام جمهوری اسلامی داشتید، شما کی بودید؟ بعد الان رفته توییت میزنه که من کاری به فیلم چیز ندارم، عنکبوت مقدس ندارم، این خانوم نمیدونم ققنوسوار فلان شد. آقای برادر شما کجا بودی؟ شما حتما، نمیخوام این جریانی به این مسئله نگاه کنم، ولی مردم یه جایی تومار شما رو، فتیله شما رو کشیدن پایین، تموم کردن شماها رو. در اون موقعی که شما گفتید که امام حسین خشونت طلبه، اون موقعی که اومدید گفتید بر علیه خدا راهپیمایی میکنیم، دهه 70 که فراموش نگه، اون موقع گفتید امام زمان رو استیضاح میکنیم. مردم ها شما چطور در لباس پیغمبر توهین میذارید؟ من با این خانم کاری، با فیلم کار ندارم. رسما توهین میشه به امام رضای شما. آقا این جریانات رو متکی باید مدارا کنه نظام؟ چرا؟ آیا واقعا اروپا آمریکا اینجوریه؟ آیا واقعا اجازه میدن؟ رئیس جمهور آمریکا رو اجازه ندادن صفحهشو بستن؟ آقا صفحات یکی از، من مثال بزنم باز شما، همین آقای نوباوه استاد دانشگاه صدا سیما هم هست، کارمند صدا سیما هست، من خودم از زبان ایشون شنیدم، میگه آقا ما در لندن که بودیم به ما میگفتن که آقا این ماهواره های 120 تا اندازشون که 120 که خارج اروپا رو میگیره ممنوع در شهر لندن، ولی به شکل نه که بیان راپل بکنم، یه شکل نه، گفتن زیبایی شهر رو میرزه بهم میومدن جمع میکردن. ایشون میگفتش که، باز دارم مساق میزنم، مثالم این که سندش هم برید، من از خود ایشون هم یه بار دیگه پرسیدم، میگه آقا بزرگتر دومین مرکز فروش محصولات صوتی تصویری در لندنه، که این مثلا رادیو موقع خیلی مطرح بود، ایشون من داستان شد مال 20 سال پیشه، این موج رادیوی الان ما رو موج اف ام داریم حرف میزنیم، اس دبلیو هایی که از شورت ویو یعنی موج کوتاه، اینا در اروپا ممنوعه که شما نمیتونی موج بیرون اروپا، حرف بیرون اروپا رو بشنوید. ببینید دیکتاتوری اینا رو. آقا شما چطور میگی دشمن نیست؟ بله دشمن هست، اینو ببینیم. این ور ناکارآمدی ها، آقا تا کی ما باید هر سوء مدیریتی، هر بی عرضگی، هر ناتوانی رو اسمشو بذاریم تحریم؟ آقا شما یه جایی تحریم بی عرضگی کردید آقای مسئول. من خواهشم از مسئولین اینه که آقا به خودشون میان. ما در این جنگ نرم مواظب نفوذیامون که نیستیم، کشته هامون هم که داره میره به سمت این که آقا خیلی ما یه دونه یه نفرم برای ما دردناکه. اما نکته آخرم تو این بخش بگم، حرف آقای دکتر درسته، ما آفند کردیم، ما تک کردیم، دشمن داره پدافند میکنه و پاتک میزنه. آفند انقلاب اسلامی رو فراموش نکنیم. اگر شما میگید نظام جمهوری اسلامی ناکارآمده، باشه، بعد چرا ولش کنید دیگه؟ چرا 40 سال این همه شبکه درست کردید، این همه هزینه میکنید، از خود مردم انگلیس مالیات میگیرید بی بی سی رو پخش میکنید، چطور برای ما بی بی سی فارسی رایگان گذاشتید با این حجم خبر؟ آقا این نظام ناکارآمد نیست مگه؟ ولش کنید دیگه، چیکار دارید که این همه هزینه میکنید که ثابت کنید که اونم راست و دروغی که میاید با هم مخلوط میکنید، به مرد به خورد مخاطب میدید و دروازه‌بانی خبر میکنید؟ و خب اینا چیزایی نیستش که ما ساده ازش بگذریم. لذا من کلام آخرم در این بخش اینه که باز به مردم عزیزمون تاکید میکنم، سطح دانشمون رو ببریم بالا، از این عصبیت ها و تعصبات کنار میایم، نسبی نگاه میکنیم، بله خطاها رو ببینیم، ریشه ها رو هم ببینیم، ببینیم ریشه این که اگر میگیم پراید فلان قیمت شده دولت، چرا این اتفاق افتاده، و اینکه این ریشه هست، حالا دشمن داره چی میگه، از این به چه نتیجه میگه، واقعا ریشه رو بیان میکنه، دلسوز ماست اینا که امیر کبیر رو کشتن و علیه مصدق کودتا کردن، هرات رو از ما جدا کردن، بهترین آدم های ما رو شهید کردن در جنگ ما، همه اینا الان دلسوز ما شدن، اینا دارن ریشه رو بیان میکنن. خب ریشه دلار 30,000 تومانی جای دیگه است، ببینیم ریشه رو، یه ذره سطح دانشمون رو ببریم بالا.
بسیار خب، متشکرم. یک پیامک اومد آقای واعظ، من میخونم بعدن در زمانی که نوبتون بود اگر نکته داشتید پاسخ بفرمایید. به موضوع مثال زدید شما که موضوع آسفالت رو مقایسه کردید با سالهای قبل از انقلاب، که فکر میکنم از این منظر نکته این شنونده ما نکته درستی باشه، گفتن که به عدم نظارت دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها یا وزارت راه و شهرسازی هم توجه بشه در مورد کیفیت کار پیمانکارا، که خود بعضی از شرایط جاده‌های ما باعث کشته‌ها و تصادفات میشه. برمیگرده این پیامک به همون موضوع دغدغه‌های مردمی که آقای ترابی هم خیلی خوب نکاتی رو بیان کردن. آقای فرخنده‌پور خدمت جناب عالی باشیم، هم اگر نکته تکمیلی در این بخش دارید، چون پیامک مشابه اون چیزی که خوندم خیلی داریم، استفاده بکنید و هم باید بریم کم کم برای جنبندی که در برابر این شگرت‌های جنگ روانی دشمن در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه اینترنت و رسانه‌های مجازی چه باید کرد.
جناب حسینی، الان این به اصطلاح معروف فرمایش حضرت علی رو من با توجه به تحقیقاتی که خودم به عمل آوردم، ما باید با جنگ نرم با شیوه‌های امروزی مقابله بکنیم. ببینید الان روشنگری که از اون مباحثی هستش که بسیار لازمه، روشنگری که ما داریم ادعا میکنیم باید بدون اتهام باشه، بدون تهمت باشه، بدون مصداق معین کردن باشه که تشنج به وجود نیاره در جامعه. همین روشنگری باید نقش مهم نخبگان و دانشگاهیان در راستای به اصطلاح مبارزه با نفوذ رو باید بیان بکنه. همین روشنگری باید شناخت جبهه و نقشه دشمن، حالا به اصطلاح نقشه دشمن، حالا ما میخواییم عرض کنیم که در این نبرد این دو اصل و عنصر شناسایی باید مد نظر قرار بگیره، که دقیقا باید شناخت که موقعیت جبهه و نقشه دشمن چیه، یعنی اینو باید دقیقا بیاییم مطرح کنیم و به اون نقطه اصلیش برسیم. اینا در راستای مبارزه با پروژه جنگ نرم و نفوذ است. حالا این روشنگری که بخوایم بزنیم کنار، ما باید منافذ و ورودی های نفوذ رو ببندیم. این وظیفه بر عهده مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران است. مقاوم کردن اقتصادی که دیگر از اون راه های مبارزه با پروژه نفوذ و جنگ نرمی که این خیلی تو این قضیه هم الان دارن تلاش میکنن، که حضرت علی هم بهش اشاره داشتید. ما باید عرصه سیاسی و انقلابی را با تمام قدرت به پیش ببریم. یکی دیگه از راه‌های مبارزه با نفوذ است. جدی دانستن جنگ نرم، نباید سرسری از این قضیه عبور بکنیم. مقابله هدفمند، اصولی و برنامه‌ریزی شده، مدیریت متمرکز و هدایت کننده در امور فرهنگی باید به وجود بیاد و با توسل و ابزار و نیروی فرهنگی تهاجم فرهنگی دشمن را علاج و تأثیر آن را خونسا بکنیم. اینا کلیات در حقیقت می شود گفت مبارزه با پروژه نفوذ و جنگ نرم هستش که من خدمتون عرض کردم.
متشکرم آقای واعظ. با کمک جناب علی هم به موضوع چگونگی مقابله بپردازیم. شاید بشه گفت در حوزه مقابله با شگرت‌ها و رویکردهای جنگ روانی هم باید که به تبیین حقایق پرداخت، در ذیل جهاد تبیین روشنگری باید داشت، واقعیت‌ها رو باید بیان کرد، هم افشای دروغ‌ها و شایعات رو باید که دنبال کرد به ویژه در حوزه رسانه‌ای. بفرمایید جناب عالی، به نظر شما به چه راهکارهایی رو به ویژه در حوزه رسانه‌ای باید که دنبال کرد از این منظر؟
پیامکی که فرمودید من توضیح بدم که دقیقا همین فرمایشاتی که آقای دکتر ترابی داشتن فکر می‌کنم پاسخ سوال دوستمون بود، که ببین ما همیشه توی دانشگاه تو حداقل تو رشته علوم سیاسی رو ما یکی از عباراتی که در با ما شروع می‌کنن کلنجار رفتن، مخصوصا مدعیان و اساتید در حوزه جهان سوم و یا جهان در حال توسعه، میگن که فضای باز سیاسی، همش هم به دنبال این هستن که به نوعی بگن که آقا اون صاحب منصبه که فضای باز سیاسی رو در جهان سوم درست نمی کنه. اما من میخوام بگم که بنا به اون چه که تا الان بهش دست یافتم حداقل توی کشور ما اینجوری نیست. یعنی بعضی از اوقات خود مردم کمک میکنن به عدم فضای باز سیاسی. یعنی شما وقتی بدون اینکه در واقع شناخت داشته باشی، یک شناختی قبلا داری ولی کاملا عمومی و سطحی، میای به یک نفر رأی میدی و اون نفر مثلا میره برای شما شهردار تعیین میکنه، همون فرموشه دای ترابی یا مثلا چه میدونم شورای شهر شکل میگیره و بعد یه آسفالتی کف زمینت میریزن